بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاجل الاكرم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير. در دعای شریف افتتاح عبارتی رو که مربوط به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام بود با هم خواندیم، میرسیم به این عبارت: و صل على الصدیقة الطاهرة فاطمة سیدة نساء العالمین. مقام صدیقه طاهره سلام الله علیها مقامی است که بر احدی از مسلمانان، از هر گروه و فرقه و دسته‌ای که باشد، پنهان نیست. اگر آن روایت بسیار زیبایی را که وجود خاتم النبیین فرمودند و مرحوم محدث قمی آن را در بیت الاحزان و دیگر کتبش آورده است ملاحظه کنیم، گوشه کوچکی از جایگاه آن بیبی محترمه مشخص می شود. آنگونه که خاتم النبیین می فرماید که تفاحت الفردوس والخلد، میوهی بهشتی است دخترم فاطمه زهرا، انسیه حورا است، حوریه‌ای در قالب بشر است. روایت دیگری هست از وجود مقدس امام هادی که می‌فرمایند، مضمون روایت را عرض می‌کنم، که نحنو حجج الله علی الخلق و امنا فاطمه حجت الله علینا. اگر کسی حجت را در حد بسیط و ساده و ابتدایی که مثلا دیشب خدمت شما بزرگواران عرض کردیم معنایش رو مد نظر بگیرد، روشن می شود که چگونه خداوند احتجاجش با ائمه علیهم السلام به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه است. و صل علی سبطی الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه. و درود بفرست بار خدایا بر دو سبط رحمت و دو امام هدایت، حسن و حسین، دو آقای جوانان اهل بهشت. خمسه طیبه با وجود مقدس پیامبر اعظم آغاز می شود و با وجود منور این دو بزرگوار و این دو نازدانه و آزاده جمع می شود. در حدیث شریف کسا که شأن نزول آیه مبارکه تطهیر است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این دو بزرگوار رو مکمل و جمع کننده تعداد پنج نفره خمسه طیبه سلام الله علیهم اجمعین آورده است. در برابر این روایت متواتری که از وجود مقدس خاتم النبیین به دست ما رسیده که فرمودند حسن و حسین سیده شباب اهل الجنه هستند، دو آقای جوانان اهل بهشت هستند، روایت مجعولی رو عامه ساختند برای شیخین که این دو نفر سیده کحول اهل الجنه، که بعد در مقام نقد وقتی سوال شده که آیا این روایت رسیده است یا نه، فرمودند اصلا بهشت پیرمردی ندارد که کسی بخواهد آقای اونها باشد، همه در بهشت در هیئت شاب و جوان هستند و آقای همه بهشتیان این دو برادر هستند که دو سبط خاتم النبیین باشد. و صل علی ائمه المسلمین، خدایا درود بفرست بر امامان مسلمانان علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهادی المهدی. دقت بفرمایید که تمامی ائمه واحدن بعد واحد به این شکل در این دعای شریف با نام پشت سر هم ذکر می شوند. بعد از وجود مقدس سید الشهدا، امامت از آن سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین است که بعد از شهادت پدر بزرگوارش در عاشورای 61 هجری به امامت رسید و 30 و چند سال در منصب امامت بود تا توسط بنی عبدالملک و فرزندان مروان مسموم شد و به شهادت رسید. پس از وجود مقدس امام سجاد، امامت از آن فرزند ایشان حضرت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر است که آخرین یادگار معصوم واقعه کربلا است که در جریان شهادت سید الشهدا حدود 5 سال حد اکثر سن مبارک امام باقر علیه السلام بوده است. آن بزرگوار هم در دوران انحطاط اجتماعی سیاسی بنی مروان و بنی امیه دوران امامتشان بود که نهایتاً به دست بنی عبدالملک ابن مروان به شهادت رسیدند. پس از وجود مقدس امام باقر، امامت به حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه رسید. بخشی از دوران امامت امام باقر علیه السلام و عمده دوره حیات امام صادق علیه السلام و امامت آن بزرگوار در دوران انتقال قدرت از بنی امیه به بنی العباس بود و فرصت و مجالی بود برای این دو امام بزرگوار که فارغ از هیاهوهای سیاسی و اجتماعی بتوانند به بیان معالم دین و آنچه که از علوم و آموزه های مکتب تشیع آمده است و باید به مردم برسد بیان کنند، طوری که فقط در اون مدت کوتاهی که وجود مقدس امام صادق در کوفه تشریف داشتند که حدود 1 سال یا 1 سال خورده‌ای بوده است، از محدثین عامه این گونه نوشتند که یحیی بن معین گفت شنیدم در مسجد کوفه 900 نفر را که حدیث می گفتند و همگی می گفتند حدثنا جعفر بن محمد کذا و کذا. یحیی بن معین علامه مجلسی نیست، از محدثین عامه است. او این گونه می گوید، یعنی و هرگز کسی وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو به زیاده گویی و از جانب خود گویی متهم نکرده. همه می دانستند که آن بزرگوار بیان می کند معارف قرآن را و علومی را که از جد مطهرش به او سینه به سینه رسیده است، حالا به تعبیر اهل سنت عرض می کنم، و از علم لدنی برخوردار است و آموزه های دینی را انشاء می کند در حوزه های مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، تربیتی، معیشتی و اون عرصه‌ای که به شکل خاص ما بهش زمینه‌های فقهی می‌گوییم. پس از وجود مقدس امام صادق، نوبت امامت به حضرت ابا ابراهیم یا ابوالحسن موسی بن جعفر الکاظم رسید. بنی عباس وقتی که به دولت رسیدند و بعد از بنی امیه عهده‌دار امور اجتماعی و سیاسی شدند، روی بنی امیه رو به نوعی سفید کردند. درست است که اونها ادعای ارادت به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام می کردن، لذا می بینید در کتب تاریخی که تعبیری که مثلا فلان خلیفه عباسی نسبت به یکی از ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین استفاده می کند، پسر عموجان، یبن عم، احترام گذاشتن، اکرام کردن، اما همه اینها برگه ظاهری این بخش از تاریخ است و در باطن خودشون سردسته دشمنان اهل بیت علیهم السلام بودن و جز کسانی بودند که نقشه میکشیدند تا این بزرگواران رو اصطلاحا حذف فیزیکی کنند و به شهادت برسانند. در دوران موسی بن جعفر سلام الله علیه این مسئله به اوج خودش رسید، یعنی هارون الرشید به تهمت‌های واهی که آقا شما به موسی بن جعفر سلام الله علیه که آقا شما داری در واقع یک حزب و گروه سیاسی رو مدیریت میکنی که برانداز حاکمیت من هستند و دنبال اقدام مسلحانند و از این قبیل اتهامات. و وجود مقدس امام کاظم علیه السلام رو در دوران طولانی که جمع اینها حدوداً بالغ بر 14 سال بوده است زندانی کرد و نهایتاً به اون طرز دردناک به شهادت رسانید. وجود مقدس علی ابن موسی رضا ابوالحسن امام هشتم ما باز در همین دوره به امامت میرسد و فرزند هارون الرشید به نام مأمون در واقع میشود طاغوت ارشد عصر امامت آقا و مولای ما علی ابن موسی رضا علیه السلام. همون سبک را ادامه میدهد، ترفند جدیدی میآورد، پیشنهاد ولایت عهدی میدهد، نیتی دارد و اقدامات عجیب و غریب این شخصی که مأمون رو در احوالاتش ببینید، کسی است که مجلس مناظره میگذارد در دفاع از ولایت امیرالمومنین، تمام قامت در قد و قامت و قواره یک عالم به تعبیر امروزی ما ولایی ظاهر می شود. اما همین شخص امام کش است. همین شخص دشمن بزرگ علی ابن موسی رضا است که با حیله و ترفند سیاسی آن بزرگوار رو به ولایت عهدی در واقع می رساند. البته علی ابن موسی رضا با چه شروطی می پذیرند؟ که در هیچ عدل و نسبی دخالت نکنند و شروط دیگری که همه شنیده اید و بعد هم امام علیه السلام رو غریبانه در خراسان به شهادت می رساند. امام بعدی ما حضرت ابا جعفر محمد ابن علی الجواد صلوات الله و سلام علیه هست که در دوران سباوت و کودکی به امامت میرسند و سن مبارک اون حضرت در هنگام شهادت 25 سال بیشتر نبوده. این امام بزرگوار در تمام مدت امامتش با توطئه های همین بن العباس درگیر است و نهایتاً توسط همسرش که او هم از بستگان همین خانواده است و دختر خلیفه پیشین است مسموم می شود و به شهادت می رسد. دوران امامت وجود مقدس حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهاد النقی، این دوران دورانی است که حضرت رو بر نمی تاوند حضورش رو در اجتماع ولو به شکل محدود، لذا به یک تبعید ناخواسته فراخوانده می شود. آن بزرگوار رو به جبر به سر من رعا یا سامرای کنونی می آورند و حضرت رو در یک حصر خانگی در یک محله نظامی محکوم به قطع ارتباط با جامعه می کنند. ارتباط امام هادی و فرزند بزرگوار ایشان امام عسکری علیه السلام با مردم به شدت محدود می شود. ارتباطات کلامی کم کم رنگ ارتباطات کتبی به خود می گیرد و نظام وکلا به نوعی شکل می گیرد و از سوی ائمه علیه السلام تأیید می شود. به چه شکل مورد تأیید قرار می گیرد؟ به این شکل که کسانی را به این عنوان که اگر کسی می خواهد سؤالی از حجت الله بکند از این طریق سؤال کند، اگر امدادی می خواهد به این طریق مراجعت کند و اگر می خواهد وجوهات و حقوق شرعیه مالش را بپردازد به این بزرگواران ادا کند. دوران حصر خانگی امام هادی و امام عسکری علیه السلام به آنجا می رسد که ولادت وجود مقدس امام دوازدهم مانند تشبیه می شود در روایات به ولادت حضرت موسی بن عمران، یعنی حضرت نرجس سلام الله علیها حالت حمل برش نیست و در یک شب حالت حمل بر او مستولی می شود و سحرگاه جمعه 15 شعبان المعظم 255 هجری مطابق با کلمه نهر به ولادت پا به این جهان می گذارد و متولد می شود حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه. و در سن 5 سالگی در حالی که در تمام این 5 سال جز از چشمان محارم خاص پدر بزرگوارش پنهان است و به کسی نشان داده نمی شود، این بزرگوار به امامت می رسد در سال 260 هجری قمری. انشاءالله در شبهای بعد به بحثی که ارتباط نزدیکتری مباحثی که ارتباط نزدیکتری با وجود مقدس امام عصر علیه السلام دارند وارد خواهیم شد. عرض ادبی داشته باشیم به ساحت مقدس حضرتش با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.